تصور کنید یک روز صبح از خواب بیدار میشید و تو اخبار میشنوید که یک نفر قصد داره روی مهمترین و پرترددترین شاهراه اقتصاد جهانی یک گیت عوارضی کاملا جدید نصب کنه.
اونم با قوانین و سیستم نظارتی خودش.
دقیقاً. داریم درباره تنگه هرمز صحبت میکنیم. شریانی که راستش اگر نبضش تغییر کنه، اقتصاد کل دنیا به لرزه میفته.
و خب وقتی چنین سیگنالی از بالاترین سطوح تصمیم گیری صادر میشه، ما دیگه با یک لفاظی ساده سیاسی طرف نیستیم.
درسته.
یعنی قواعد بازی تو یکی از حساس‌ترین نقاط کره زمین داره بازنویسی میشه.
بله، و امروز دقیقاً می‌خوایم سندی رو زیر ذره‌بین ببریم که همین تغییرات عظیم رو تو دل خودش جای داده. به این بررسی عمیق خیلی خوش اومدید.
سلام به همگی.
منبعی که امروز روی میز ماست، سندی هست که تو تاریخ 20 فروردین 1405 منتشر شده. پیام حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای که به مناسبت 40مین روز شهادت رهبر انقلاب، یعنی پدرشون، صادر شده.
درسته.
اما خب قبل از اینکه حتی یک کلمه دیگه پیش بریم، باید یه قرار خیلی مهم با شما بگذاریم. بله، با شمایی که الان دارید به این گفتگو گوش میدین.
این نکته واقعاً حیاتیه.
ببینید، ما تو این برنامه با سندی روبرو هستیم که به شدت بار ایدئولوژیک، استراتژیک و سیاسی داره. راستش رو بخواید وقتی با چنین متونی مواجه میشیم، خیلی راحت ممکنه تحلیل‌ها به سمت سوگیری‌های سیاسی کشیده بشه.
100%.
اما مأموریت ما اینجا کاملا متفاوته. ما نه قرار هست این متن رو تایید کنیم و نه قرار هست اون رو زیر سوال ببریم. ما به هیچ وجه طرف هیچ دیدگاه جناحی رو نمیگیریم.
دقیقاً.
کار ما اینه که مثل یک راهنمای بیطرف لایه‌های پنهان این متن رو بشکافیم تا شما متوجه بشید پشت این کلمات چه نقش راهی برای آینده منطقه طراحی شده.
و خب این رویکرد تحلیلی برای درک این سند خیلی واجبه، چون اگر کسی این متن رو فقط به عنوان یک بیانیه سوگواری یا مثلا یک پیام تسلیت طولانی بخونه، بزرگترین پیام‌های استراتژیکش رو از دست داده. راستش این متن در واقع مانیفستی برای گذار از یک بحران عظیم به یک نظم جدیده. سندی هست که از دیپلماسی گرفته تا جنگ روانی رو پوشش میده.
پس بیایید از همون نقطه صفر شروع کنیم، یعنی همون تصویرسازی متن از این 40 روزی که گذشته. خب روایت با یک داغ خیلی سنگین شروع میشه.
بله.
متن صراحتا میگه دشمن تو این مدت نقاب از چهره انداخته و به هیچ کس رحم نکرده. از شهادت بالاترین فرماندهان نظامی گرفته تا شهروندان عادی. و حتی تأکید میکنه از نوزاد چند روزه تا افراد کهنسال تو میان قربانیان بودن. این فاجعه تو ادبیات سند جنگ تحمیلی سوم نامیده شده.
درسته، کلمه سنگینی هم هست.
اما خب چیزی که من رو واقعا شگفت زده کرد چرخش سریع متن بود. ببینید، معمولا این سطح از فقدان میتونه یک جامعه یا یک سیستم رو دچار فروپاشی روانی کنه. اما اینجا ناگهان مسیر روایت از یک سوگنامه به یک حماسه تغییر میکنه.
تو این متن به کار رفته. یعنی نویسنده اجازه نمیده مخاطب تو تله انفعال و افسردگی ناشی از این فقدان گیر بیفته. وقتی عبارت جنگ تحمیلی سوم به کار میره، ذهنیت مخاطب ایرانی بلافاصله میره سمت همون جنگ 8 ساله با عراق، یعنی جنگ تحمیلی اول.
درسته که خب تو حافظه تاریخی نماد مقاومت با دست خالیه.
دقیقاً. حالا متن داره میگه اسفند 1404 پایان کار نبود، بلکه سرآغاز یک فصل نوین از قدرتگیریه. یعنی حضور جوانها تو خیابانها و سنگرها اون جنگ تحمیلی رو تبدیل کرده به دفاع مقدس سوم.
راستش موقع خوندن این بخش من ناخودآگاه یاد مکانیزم کوره آهنگری افتادم.
چه جالب، چطور؟
ببینید، وقتی شما یک تیکه آهن رو در معرض حرارت بسیار شدید و ضربه های سنگین چکش قرار میدین، خب منطقش اینه که باید له بشه و از بین بره. اما اگر آهن قابلیت تبدیل شدن به فولاد رو داشته باشه، اون حرارت و فشار نه تنها ذوبش نمی‌کنه، بلکه ساختار مولکولیش رو متراکم‌تر، سخت‌تر و برای یک نبرد جدید برنده‌تر می‌کنه.
بله.
متن دقیقاً داره ادعا میکنه که این فاجعه برای جامعه مقاومت نقش همون کوره آهنگری رو داشته.
تمثیل بسیار درستی هست و اتفاقاً خود متن هم به همین استحکام پولادین اشاره داره. نامه صراحتاً میگه این ایستادگی دشمن تابون دندان مسلح رو به حیرت انداخته.
آره، واقعاً چرا؟
خب چون تو محاسبات ریاضی جنگ، وقتی شما ساختار فرماندهی حریف رو هدف قرار میدین، انتظار دارید سیستم دچار سکته بشه، دشمن تصور میکرد با این ضربه کار دیگه تمامه.
درسته.
اما متن تاکید میکنه که این فشار باعث شد نام ایران و محور مقاومت تو دلهای حقجویان جهان برافراشته تر بشه. یعنی به جای فروپاشی درونی، مشاهده یک نوع بست ایدئولوژیک تو سطح جهانی بودیم.
خود شخصیت رهبر فقید میشیم. اینجا یک پارادوکس خیلی جالب مطرح میشه.
آها، همون بحث ناشناخته بودن.
بله، مت میگه ایشون با وجود تمام شهرتشون ناشناخته موندن. راستش چطور ممکنه کسی که دهها تیتر یک رسانه‌های جهان بوده ابعاد پنهانی داشته باشه که به درستی درک نشده؟
دلیلش اینه که رسانه‌ها معمولاً خروجی تصمیمات رو میبینن، نه اون ماشین فکری پیچیده‌ای که اون تصمیمات رو تولید میکنه.
آه، درسته.
متن برای باز کردن این جعبه سیاه 5 هنر کلیدی رو برای ایشون برمیشماره. اینها ویژگی های اخلاقی صرف نیستن، بلکه تکنیک های حکمرانی هن.
خب این هنرها چی هستن؟
هنر اول رو تربیت و پرورش افکار توده ها میدونه، یعنی همون توانایی شکل دادن به نرم‌افزار ذهنی یک جامعه. هنر دوم نهادسازی هدفمند تو همون سالهای ابتدایی رهبریه. این یعنی به جای اتکا به افراد، ساختارهایی طراحی شد که بتونن شوک‌های دهه‌های آینده رو دفع کنن.
و خب هنر سوم که به نظرم تو دل همین بحرانی که متن ازش حرف میزنه نتیجهش مشخص شده، قدرتمندسازی ساختار نظامی هست. اینطور نیست؟
بله، دقیقاً. متن مستقیماً اشاره می‌کنه که میوه این قدرتمندسازی نظامی تو دو جنگ تحمیلی اخیر چیده شد و خب ملت ایران تونستن در برابر طوفان‌ها دوام بیارن.
درسته.
بعد میرسه به هنر چهارم که ابداع تو سیاست‌گذاری کلانه. اما هنر پنجم از زاویه جامعه شناسی سیاسی واقعاً یک شاهکاره. قدرت خلق معانی.
این مفهوم خلق معانی خیلی جای بحث داره. یعنی قدرت واژه‌سازی چطور میتونه تبدیل بشه به یک ابزار حکمرانی؟
ببینید، کلمات در واقع زمین بازی رو تعریف میکنن. وقتی یک رهبر بتونه اصطلاح یا واژه‌ای بسازه که تو عرض چند روز تبدیل بشه به گفتمان مسلط جامعه، در واقع داره ذهنیت عمومی رو بدون نیاز به هیچ ابزار قهری هدایت میکنه.
آها، چه جالب.
این همون قدرت نرم تو بالاترین سطحشه. وقتی شما چارچوب کلمات رو تعیین کنید، حریف عملاً مجبور میشه تو زمین شما و با مفاهیم شما بحث کنه.
خیلی جالبه که یک متن تا این حد روی مهندسی افکار و ساختار قدرت تمرکز داره. اما راستش اینجا من کاملاً غافلگیر شدم.
چرا؟
چون درست تو وسط این کالبد شکافی سنگین استراتژیک، لحن نامه ناگهان تغییر میکنه و ما پرت میشیم به دههای قبل تو شهر قم.
آه بله، اون خاطره.
بله، متن یک خاطره به شدت شخصی و احساسی رو تعریف میکنه. اینکه چطور رهبر فقید تو دوران جوانی پیشرفت علمی خودشون رو رها کردن تا از پدر نابیناشون پرستاری کنن. و خب جالبتر این که میگه پاداش الهی این فداکاری این بود که ساواک تو همون جوانی بهشون لقب خمینی خراسان داد. سوال من اینه که چرا؟ تو یک مانیفست عبور از بحران که داره برای دنیا خط و نشان میکشه، آوردن یک خاطره خانوادگی و احساسی چه کار کردی داره؟
خب برای درک این موضوع باید به منطق الهیاتی سیاسی حاکم بر این تفکر نگاه کنیم. ببینید، تو نظام‌های غربی قدرت معمولاً از طریق اقتصاد یا رأی یا زور به دست میاد.
درسته.
اما تو این پارادایم قدرت فیزیکی باید یک مشروعیت معنوی داشته باشه. این خاطره میخواد به شنونده بگه که اون صلابت استراتژیک و اون نهادسازی‌ها ریشه تو محاسبات صرفاً مادی نداشته.
آها، پس ریشهش کجاست؟
ریشش تو خلوص نیت، مواسات و یک فداکاری شخصی بوده که باعث جلب عنایت الهی شده.
پس در واقع داره میگه قدرت سخت امروز پاداش همون خلوص دیروزه.
کاملاً. و به همین خاطره که متن بلافاصله بعد از این خاطره یک تصویر نمادین میسازه. مشت گره کرده ایشون تو لحظه شهادت.
آها.
اون مشت دیگه فقط یک دست فیزیکی نیست، بلکه تبلور همون مشروعیت معنوی هست که حالا تبدیل شده به نماد مشترک یک عقیده بین میلیون ها نفر.
بسیار خوب. پس ما با رهبری روبرو هستیم که قدرت نمادین و استراتژیکش به هم گره خورده. اما بیایید از تاریخ و نمادها کمی فاصله بگیریم و برگردیم به زمین سفت واقعیت امروز.
موافقم.
تو بخش بعدی متن با یک لحن پیروزمندانه ملت ایران رو پیروز قطعی تو این میدان میدونه. تا اینجای کار مشکلی نیست. اما تو ادامه یک دستورالعملی صادر میکنه که من رو به عنوان خواننده کاملا گیج کرد.
کدوم دستورالعمل؟
متن صراحتاً میگه با اعلام شروع مذاکرات وظیفه مردم برای حضور تو میدانها و خیابانها سنگین تر میشه و باید استمرار داشته باشه. ببینید، منطق کلاسیک دیپلماسی میگه وقتی شما پیروز شدید و طرفین تصمیم گرفتن پشت میز مذاکره بشینن، دیگه فاز خیابانی و نظامی تمام میشه. مردم میرن خونهشون تا دیپلمات ها با خیال راحت چانه زنی کنن.
درسته، روال عادیش اینه.
پس چرا اینجا دستور دقیقا برعکسه؟ چرا مردم باید تو خیابان بمونن؟
خب چون تو دکترین نویسنده این نامه، خیابان و میز مذاکره دو موجودیت جدا از هم نیستن، بلکه اتفاقا یکی سوخت اون یکی رو تامین میکنه.
یعنی چی؟
یعنی اگر مردم زمان مذاکره برن خونه هاشون، دست دیپلمات ها روی میز خالی میشه. مت به یک پدیده کلیدی اشاره میکنه، پویش میلیونی جانفدا.
آه، همون حضور مردمی.
بله. از دیدگاه این سند، حضور فیزیکی توده ها تو خیابان یک مانور قدرت زنده است. شما نمیتونید با یک کشور چانه زنی کنید وقتی میلیون ها نفر از شهروندانش به صورت سازمانی یافته تو خیابان آماده ی هزینه دادن هستن. این حضور دقیقاً همون اهرم فشاریه که به دیپلمات‌ها اجازه میده امتیازات حداکثری بگیرن.
یعنی به زبان ساده جمعیت حاضر تو خیابان همون کارت برنده‌ای روی میز مذاکره است.
دقیقاً. و یک اتفاق روانشناختی بسیار مهم هم تو این 40 روز رخ داده که متن دست میذاره روش. ذوب شدن یخهای بین اقشار مختلف.
درسته، اتحاد.
نویسنده معتقد هست که 37 سال زعامت رهبر شهید و این سوگ مشترک باعث شده تا یک وحدت بی سابقه زیر پرچم وطن شکل بگیره. تفاوت‌های سلیقه‌ای کنار رفته و قلوب به هم نزدیک شدن. خب اگر شما این جمعیت متحد رو از خیابان بفرستید خونه، عملاً این سرمایه اجتماعی تازه کشف شده رو خاموش کردید.
بله، و جالب اینجاست که این انسجام و وحدت داخلی فقط برای مصرف داخل نیست. انسجام دقیقاً تبدیل میشه به سکوی پرتابی برای پیام‌های به شدت قاطع تو حوزه سیاست خارجی.
بله، کاملاً.
ناگهان زاویه دید متن بازتر میشه و مستقیم همسایگان جنوبی ایران یعنی کشورهای حاشیه خلیج فارس رو خطاب قرار میده. لحن تو اینجا ترکیبی از هشدار و دعوته. به اونها میگه فریب وعده های شیاطین رو نخورید و تو جای درست بیستید، چون دارید تماشای یک معجزه میکنید. اما خب در کنار این دعوت بحث غرامت مطرح میشه. متن صراحتا میگه ایران از متجاوزین نمیگذره و غرامت تک تک صدمات و خونبهای شهیدان و مجروحان رو مطالبه میکنه.
این بخش واقعا نشون میده که استراتژی ایران دیگه فقط دفاعی نیست، بلکه کاملا حالت آفندی تو حوزه حقوق بین الملل به خودش گرفته.
درسته.
وقتی میگه فریب شیاطین رو نخورید، یعنی ساختار امنیتی منطقه باید توسط کشورهای خود منطقه تعریف بشه، نه قدرت‌های فرامنطقه‌ای. و خب درخواست غرامت یک سیگنال واضح هست که دوران بزن و درود تو ابعاد کلان نظامی کاملا تمام شده.
اما تو میان تمام این پیام‌های ژئوپلیتیک، راستش یک جمله بود که من رو مخکوب کرد، همونی که تو ابتدای برنامه بهش اشاره کردم.
بحث تنگ هرمز.
بله، مد صراحتن میگه قطعا مدیریت تنگ هرمز رو به مرحله جدیدی وارد خواهیم نمود. بیایید این رو یه مقدار باز کنیم. این فقط یک شعار تند روی یک پلاکارد نیست.
قطعا نیست.
تنگه هرمز جایی هست که شریان انرژی جهان ازش عبور میکنه. وقتی کشوری میگه میخوام مدیریت این تنگه رو وارد فاز جدیدی کنم، مثل اینی که همون گیت عوارضی هوشمند با قوانین دلخواه خودش رو روی تنها جاده متصل کننده یک شهر به دنیای بیرون بسازه. این یعنی تغییر مستقیم معادلات بین المللی.
تشبیه گیت عوارضی کاملا ابعاد ماجرا رو روشن میکنه. ببینید، دقت کنید که مت نمیگه ما تنگ هرمز رو میبندیم. میگه مدیریت اون رو وارد مرحله جدیدی میکنیم.
اوهون، تفاوت ظریفیه.
دقیقا، این یک بازی حقوقی و نظامی بسیار ظریفه. یعنی ایران قصد داره با استفاده از ظرفیت‌های حقوق بین الملل و اشراف جغرافیایی خودش، قوانین عبور و مرور، بازرسی‌ها یا نحوه تأمین امنیت رو با معیارهای جدیدی تعریف کنه.
درسته.
البته برای اینکه این سیگنال باعث یک انفجار غیر قابل کنترل تو فضای بین المللی نشه، نویسنده یک تبصره هوشمندانه هم اضافه میکنه. میگه ما طالب جنگ نبوده و نیستیم، ولی به هیچ وجه از حقوق حقه خود دست نمیکشیم.
و جالبه که تو همین بخش تأکید میکنه که ایران جبهه مقاومت رو یک کل یک پارچه میبینه. یعنی امنیت تنگه هرمز از امنیت سایر اعضای جبهه مقاومت جدا نیست. اگر شما به یکی از بازوهای این جبهه آسیب بزنید، ممکنه تبعاتش رو تو مدیریت تنگه هرمز ببینید.
بله، این همون دکترین امنیت شبکه‌ای هست. مرزهای جغرافیایی دیگه تعیین کننده حد و مرز واکنش ها نیستن.
خب، بعد از این چرخش های سنگین تو ژئوپلیتیک و خط و نشان کشیدن برای نظام بین الملل، سند دوباره به سمت درون کشور برمیگرده تا به مردم عادی بگه تو این دوران گذار باید چیکار کنن.
درسته.
متن سه دستورالعمل یا توصیه صادر میکنه.
بله، توصیه هایی که بیشتر شبیه به دستورالعمل های بقا و پیروزی تو یک جنگ ترکیبی هستند.
خب، توصیه اول چیه؟
توصیه اول کاملا اقتصادی و اجتماعیه. مراعات یکدیگر. نویسنده با واقع بینی میپذیره که جنگ هزینه داره و کمبودهایی ایجاد میکنه، اما از مردم میخواد هوای هم رو داشته باشن تا فشار بر اقشار ضعیفتر کم بشه.
منطقیه.
ضمن اینکه برای حفظ آرامش روانی جامعه یادآوری میکنه که این کمبودها تو جبهه دشمن بسیار شدیدتره و تو داخل تا حد زیادی مدیریت شده.
این ایده که شما باید در برابر فشارهای فیزیکی مقاوم باشید، خب خیلی طبیعی به توصیه دوم متصل میشه که درباره فشارهای روانی هست. متن به شدت روی مصرف رسانه‌ای مردم دست میذاره.
بله، بخش خیلی مهمیه.
به گوشها لقب پنجره مغز و قلب رو میده و از مردم میخواد در برابر رسانه‌های همسو با دشمن به شدت مراقب باشن.
این دقیقاً طراحی یک سپر دفاعی شناختیه. ببینید، تو جنگ‌های مدرن اگر شما نتونید ذهن شهروندانتون رو در برابر بمباران اطلاعاتی حریف ایمن کنید، پیروزی تو میدان نظامی عملاً به هیچ دردی نمیخوره.
درسته.
متن صراحتاً میگه یا اساساً مواجهه با این رسانه‌ها رو ترک کنید، یا اگر تماشا می‌کنید با سوء ظن فراوان به اونها نگاه کنید. یعنی ذهن باید تو حالت آماده باش کامل باشه.
و در نهایت هم میرسیم به توصیه سوم که به نوعی جمع‌بندی روانی این 40 روز هست.
بله، توصیه سوم از مردم می‌خواد که پایان عزاداری رسمی رو به معنای پایان کار ندونن. در آوردن جامعه عزا فقط تغییر فرم هست، نه تغییر محتوا. مت میخواد که اون داغه اولیه تبدیل بشه به یک اراده دائمی برای انتقام خون شهدای جنگ تحمیلی دوم و سوم و برای همیشه تو قلب‌ها زنده بمونه.
چه مسیر پرفراز و نشیبی رو طی کردیم. تو این بررسی عمیق ما دیدیم که چطور یک متن از توصیف سوگ روز 40 شروع شد، بلافاصله اون رو به یک کوره آهنگری تشبیه کرد تا اراده ها رو فولادی هانه.
درسته.
بعد رفت سراغ واکاوی هنرهای پنهان و ریشه های معنوی قدرت یک رهبر و در نهایت استراتژی های به شدت عملگرایانه رو برای نگه داشتن اهرم فشار تو خیابان، تغییر مدیریت تنگه هرمز و ساختن یک سپار دفاعی تو ذهن شهروندان ارائه داد.
بله دقیقاً.
و باز هم تاکید میکنم هدف ما به عنوان راهنمایان شما تو این قسمت این بود که نشون بدیم پشت کلمات یک بیانیه رسمی چه ماشین فکری پیچیده‌ای در حال کاره. بدون قضاوت ما فقط کالبد شکافی کردیم تا شما بدونید تو ذهنیت سیاسی و استراتژی که مطرح شده تو این سند دقیقاً چه میگذره.
و حالا که تمام لایه‌های این متن رو باز کردیم، راستش یک سوال بسیار عمیق شکل میگیره که دوست دارم شنوندگان ما روی اون تأمل کنن.
چه سوالی؟
ما تو این متن خوندیم که تأثیر این رهبر شهید پس از مرگشون پرتنین‌تر و پیامشون نافذتر از دوران حیاتشون شده. خب، این یک پدیده تاریخیه. رهبران و شخصیت‌های کاریزماتیک اغلب وقتی از کالبد فیزیکی یک انسان فانی خارج میشن و به یک نماد یا اسطوره تبدیل میشن، قدرت بسیج کنندگیشون چند برابر میشه.
درسته.
جسم رو میشه متوقف کرد، اما نمادها از مرزهای جغرافیایی و زمان عبور میکنن. پس به این فکر کنید، این قدرت نمادین جدید که دیگه محدودیت‌های یک جسم فیزیکی رو نداره، چطور قراره تو ماه‌ها و سال‌های پیش رو معادلات، مذاکرات و حتی درگیری‌های خاورمیانه رو شکل بده؟
عجب سوال درگیر کننده ای. آیا اون مشت گره کرده ای که حالا تبدیل به یک اسطوره شده، قراره همون فولادی باشه که نقشه خاورمیانه رو از نو ترسیم می‌کنه؟ پاسخ این سوال رو قطعاً فقط زمان مشخص خواهد کرد. از اینکه تو این بررسی عمیق و طولانی همراه ما بودید از شما ممنونیم. شما رو با این افکار و این پرسش بزرگ تنها میذاریم. تا برنامه بعد مراقب خودتون باشید.